این داستان پیرزن
زمین فکندی، اما من در این عمر گران توانستم بارها و بارها از چونان توی اسبابی بسازم جهت رفع خشم، تو را به هر سو فکندم. تو سنگی، حال مرا نقش بر زمین میکنی، چون می اندیشی بیش از حد فرتوتم. آری، جز این نیست، پس این از سزایی. ای بازوان رنجور، شما نیز از من خستید. ناگفته پیداست از من بیزارید، از من و عمر گرانی که بر من گذشته، از این موی سپید همه خستند. چه پیران، چه خوردار. چه در سرداری که این چونین یه را به هنگوان را می کشید؟
ای پیرزن، این بادیه به تنهایی در پی چه هستی؟
تو از چه روی تنهایی؟
من جوانم
و جویای نام نیز هم.
جویای نام؟
جوانان این چونینم، جوانی را ندیدم مگر آنکه سودای نام در سر پرورانده و خیالش را آذین رویای شبانش نبوده باشد.
موی سپیدت نیک آهنگ سخنت را تکامل می بخشد.
روزی تو نیز آن را به دست خواهی آورد. اکنون دیگر باید برود.
اما تو بسیار خسته ای. دست کم من این گونه می پندارم.
خسته؟ تو از زندگی من چه می دانی جز درنگی در این بادیه؟
خب میخواهم بدانم.
در پی مشغله هستی یا علاقه به گذران وقت داری؟
شخصی را ندیدم که علاقه به گذران وقت نداشته باشد.
بدان و آگاه باش که حتی گرچون من سپیدی موهایت آذین صورت چروکیدت شود، باز هم دل بسته دنیایی. این زندگی است و سرای زندگی مفری برای آسایش.
آخر از چه روی این چنین بی باک سخن میرانی؟ به خدا سوگند اول لحظه که تو را دیدم بر خود لرزیدم. چگونه است که یک پیرزن این چنین شکسته و خمیده قامت در این بادیه قدم میراند و هیچش باکی از قلب سنگهای گرانی که بر سر راهش قرار دارد نیست؟ هیچ از سختی راه ناله نمی کند و از درندگان بادیه هراسی ندارد؟
این از تمامی آنچه که از برای فهمش حیوانت را متوقف نمودی؟
این سؤال را پاسخی بس ارزشمند تواند بود. ارزشی که گر در زورقی میان آب بودم مرا بران می ساخت که در پی فهمش شناکنان بشتابم. بگو که کجاست آن توانی که تو را این چونین سر پا و زنده نگه داشته؟
توان اینجاست و مسیر آنجا.
قلبت و دهی در آن دوردست؟ براستی قلبت به تو توان میدهد؟
به دیدن فرزندی میشتابم که عمری از پی بزرگ نمودنش سپری شد، فرزندی که اکنون در آن ده ساکن است. چیست از سؤال دگرت؟
چگونه فرزندی تو را با این حال زار به سوی خیش خوانده؟
تو هرگز مادر نتوانی بود و لاجرم توانایی فهم این مسائل را نتوانی داشت. مادر برای دیدار از فرزند خیش چه نیازی به فراخوانده شدن؟ حتی گر فرسنگ ها نیازمند این چنین روانه شدن، او مسیرش را آزموده. پس آزموده را آزمودن خطاست پسر جا. از علاقه و عشقی که یک مادر به فرزندش دارد بار دیگر مپرس که به جواب این چنین خواهی رسید.
حق با توست مادر، اما هنوز در پی فهم این نکته هم که چرا فرزندت با وجود کهنسالی تو به دیدنت نیومد؟ چرا تو در پی او روان شده؟
بهتر از پاسخ سوالت را در گفته پیشینم بیابی پسر جا.
لیکن بخواهی با اسب خیش تو را به آن ده می رسانم. در این آفتاب سوزان نیک اندیشی نیست هم سفر شدن با من.
مگر گناه این حیوان چیست؟ جور تو را کشیدن از برایش کافیست. حق نگه دارد باشد جوان.
حق نگه دارد باشد ای پیرزن. خداوند بسیار رنجور است، از پیری قامتش شکل خاتم گرفته و انگشتهایش از ضعف خم شده و قیدهانش بی در دندان شده و قامت به چون خیزران، اما باز هم می رود، باز هم گام بر می دارد. جامعه هایش جنده و مندرس. نه، او نیازمند است، او سخت نیازمند است و این چون این سکوت نموده و حتی در مقابل پیشنهاد سوار شدن قد راست کردن بر قامتش را ترجیح می دهد. باید یاریش کنم، باید التیامی بخشم دردهایش را، باید یاری دهم.
مادر جان
بار دیگر مرا ببینی چگونه خطابم می کنی؟ اول پیر سپس مادر.
مادر جان لااقل این سکه ها را بگیر. اندک است، اما شاید یاریت سازد تا چند روزی را آسوده تر امور گذرانی.
پسر جا خامی و در این تصور که مرا با این زندگران سکهی تواند آسایش بخشید. خامی و نمیدانی که هیچم احتیاج به این متاع دنیوی نیست، که زیاده است از حد نیازم، که زیاده است از عمر گرانم.
اما تو چگونه امورات میگذرانی؟ از جامعه و ظاهرت پیداست که
پیداست که دل به خداوند روزی رسان خوش دارم، خداوندی که تا کنون رخصت گرسنگی به من نداده. حال برو و آسودم بگذار.
اما اجازه
دم برو.
هرچه تو بخوایی، بیش از این کاری از من ساخته نیست. برو حیوان.
خداوند نگهدارت جوان، نگهدار تو و باقی فرزندان.
حرف من بدتر گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا 10 بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
از همه دنیا خودتو جدا کن، چشماتو وا کن، خوب خوب نگاه کن، ببین چقدر حرف نگفته داری، چقدر دلت گرفته بیقراری. خاطره هامون بوی غم گرفته، دلتو هم مثل دلم گرفته. خشخش برگارو، گریه ابرو رو، آخر دنیا رو، عاقبت ما رو، دستای لرزون رو، نم نم بارون رو، چشمای گریون رو، این دل داغون رو. حس می کنی دیگه پیری، سراغ خاطراتتو می گیری، تو این هوای سرد گرگو می شی، به عکسای قدیمی خیره می شی. هر کی رسیده دلتو شکسته، یه دنیا قصه رو دلت نشسته. منم درست مثل تو قصه دارم، مثل تو بارونی روز دارم. خشخش برگارو، گریه ابرارو، آخر دنیا رو، عاقبت ما رو، دستای لرزونو، نم نم بارونو، چشمای گریونو، این دل داغونو. خشخش برگارو، گریه ابرارو، آخر دنیا رو، عاقبت ما رو، دستای لرزونو، نم نم بارونو، چشمای گریونو، این دل داغونو.
بله، وقتتون به زیبایی رنگ‌های رنگین طبیعت پاییز باشه. امیدوارم که شما دوستان عزیز هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و در این پنجشنبه 15 آبان ماه در کنار خانه و خانواده به خوبی سپری کنید. آخر هفته خوبی هم برای همه شما دوستان عزیزم آرزو میکنم. به ساعت 13:15 میرسیم دوستان عزیز. میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم که باز پخش نمایش اسفار رزاز هستش، قسمت 18 رو تقدیم شما میکنیم به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
اسفار
سوار رزاز. نویسنده پوریا موسوی، بر اساس زندگی پهلوان سید حسن رزاز. بازیگران به ترتیب حضور: سید مجتبی طباطبایی، قربان نجفی، شهریار همزیان، محمد رضا علی، احمد گنجی، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی ابیانه، رامین پوریمان، بهادر ابراهیمی. صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آزرمیان. قسمت 18 همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که سید حسن پس از فهمیدن ماجرای تعقیب شدن از سوی ناشناسان، کاروان را جهت توقف به کنار رودخانه یاورد. کاروان آماده نبرد می شد که متوجه مسئله‌ای در دل مردان صفدر شدیم. مردان صفدر به تبعیت از صفدر که به گوشه‌ای نشسته بود دست از کار کشیده بودند. صفدرخان پس از آنکه توداری سید حسن در مورد اتفاقات را حس کرد، دست از کار کشیده بود. در چنین موقعیتی سید حسن پیش رفت و اوضاع را برای صفدر شرح داد تا از او مشورت بگیرد و نقشه‌ای برای نبرد با سپاه نامرئی بریزند. قدری بعد نبرد آغاز شد. نبرد با دشمنی که همه جا بود و هیچ کجا دیده نمی‌شد. سید حسن خیال می‌کرد با لشکر اجنه که پیدا نیستن روبروس، اما در خلال جنگ و رجزخانی‌ها متوجه شدیم آنها نه اجنه که آدمیانی هستند از طرف یک انجمن که آمدن سر از تن سیاوش جدا کنند. سرآخر سید حسن و مردانش پیروز میدان شدند و چند تن را به اسیری گرفتند، از جمله جعفر سردسته ایشان. همراهان و شنوندگان عزیز با هم میشنویم ادامه این نمایش.
به خیالم آدمای مظفرالدین میرزا بودن.
اونی که داری اسم شنیدی تا پیش از در شدن گوله رضا میرزا میومد پس اسمش. حالا واسه بردن اسمش سه بار باز طهارت بگیری و القاب ردیف کنی پس و پیش اسم آقا. ولی حالا مظفرالدین یا هر سگ و شغال دیگه، چرا خیال کردی آژان حکومتم؟
جز اونا کی باز پی قصه شاهکشی باشه؟
مگه جعفر خودش نگفت؟
مردم.
هر چی جعفر گفت.
کدوم مردم؟ مردم شدن تظلم خواه مرگ ناصرالدین شاه.
مگه کیا بودن اونا که زدن تو سر میرزا رضا و از پایین انداختنش؟ فکری نشو سید حسن، بالا و پایین زیاد داره قصه این روزای ما.
اگه میخواستن خونتو بریزن چرا زودتر نکردن این کارا؟ اون همه آدم پی یه نفر برن و نتونن. خیال نمی کنم اونقدر چنگوش باشی از مملکت تا اینجا سر دونده باشیشون.
سر که دوندمشون، ولی چرا باسه منو بکشن وقتی میتونن سب کنن و برسن به یه لقمه درشتر؟ نه یه دونه تا دلت بخواد.
هنوز جا انداخته زیاد داری سیاوش. خیال کن سب میکردن و میرسیدن به لقمه هایی که پیشون بودن، بعد چی میشون؟
همون کاری هم میکردن که با خائن میکنن.
چه خیانتی کردین شما؟
رازدار نبودیم. کاسه‌گوزی یه در ریختیم به هم، چون حرف به حرف رسوندیم گفتیم از یه آلمه گره که رو گره سوار شده.
پوسکنده حرف بزن.
پوسکنده گفتم. خیانت به خائن خیانت نیست، فاش گفتن راز ظلم و آبروریزی از بیابروه.
همون انجمن؟
همونایی که ما بهشون پشت کردیم و خواستیم رازشون رو عیان کنیم.
چه جور عیان کردن یکی هنوز واهمه داری به من چیزی بگی؟
خیال کن چیزی شبیه به یه ارسیه باشه این وسط. ارسیه یه سری دستی که تو هم گره خورد و هر دست میرسه به جای. حالا اگه من میخوام کاری بکنم، هر جا که بخوام دستی دارم که کار من بکنه. این قصه مال امروز و دیروز نیست. اینا که امروز اسمشون انجمنه از باباهاشون به ارث بردن و باباهاشون از باباهاشون رو بگیر عقب تا نمیدونم کجا، تا روزی که اولین کوچه گندم جوونه زد تو خاک این مملکت. به خیالشون اینطوری اوضاع بهتر میشه، ولی من دیدم که این دستای تو در تو گره هم روی گره، نه که چیزی رو باز نمیکنن، تازه میبندن رو، این حالا که میخوان راه نفس ما رو ببندن. اینطوری همه دستاشون خونیه، کسی نیست که یه بار زیرزیرکی کاری نکرده باشه.
عجب.
سر بسن سفتر خان میگم رسیدیم سر حد.
باشه.
این دومیش بود، دوبار مرگ از بیخ گوشم گذشته بود. آره همینو می نویسم.
همین بود. دوبار گذشته بود و هنوز مونده بود.
سومی و چهارمی و باقی همه تو راه هن و من هنوز چیزی ازشون نمی دونم.
هست توی مغزت. تو منو دیدی تو اون روز نرس، نرسی دوم تیر که وسط روزش یه بار کسی داد زد سیدو کشتن و من داشتم فکر میکردم نکنه مردم و خودم بیخبرم.
پیش از اون روز یه بار دیگه هم مرگو میبینی.
مینویسیش؟
مینویسم که ببینی، اما پیش از اون باید سفر رو تموم کنیم.
از جایی بنویس که دزفول از دور نمایان شد.
سید حسن، دارم به چیز دیگه فکر میکنم.
بگو، میشنفم.
ببین، میخوام کس دیگه رو بذارم سر راحت.
اسم بگو.
رئیس علی.
اونجا چه کار میکنه؟
دارم به این فکر میکنم که اگه رئیس علی تو همون سال تو رو تو خاک جنوب دیده باشه چی؟ اگه همون موقع بوده باشه تو 14 سالگی یکی مثل تو رو دیده باشه چی؟ یا مثلا کسای دیگه ای که مینویسم تا بشنویمشون کنار تو. دارم به این فکر میکنم که اگه واقعا تو همون روزا بار اسلحه‌ای به تهران میرسوندی، اگه پشت‌بند مرگ ناصرالدین شاه مشروطه رخ میداد، اگه فقط 10 سال زودتر بود چی میشد؟ یه جایی خوندم وقتی اتابک جنازه ناصرالدین شاه رو گذاشت توی کالسکه و به هر ضرب و زوری بود رسوندش به کاخ گلستان، چند ساعتی هنوز همه فکر میکردن شاه زنده است و گوله میرزا رضا خورده به پاش. بعد از چند ساعت همه اهل کاخو خبر میکنه جلوی کاخ ابیزو، میگه جماعت شاه مرده. میگه تا همین چند ساعت پیش من صدر اعظم شما بودم، حالا یه نفر عادیم و همقطار شما. میگن همونجا به اهل کاخ میگه هرچه که شما بخواهید مایل باشید و تصمیم بگیرید، من حرفی ندارم. اگر میل دارید و صلاح میدانید ولیعهد در تبریز است، او را به سلطنت انتخاب کنید، و اگر به جمهوریت راغب و آن را برای کشور صلاح میدانید، من حرفی ندارم، آنچه صلاح میدانید بفرمایید تا عمل کنید. همونجا شازده یمین السلطان قیام میکنه و میگه شما هنوزم صدر اعظم مایید و هرچه صلاح میدانید همان کار را بکنید. دارم به این فکر میکنم که اگه اون روز یمین السلطان اون حرف رو نمیزد، یا اتابک وقتی حرف یمین السلطان رو میشنید به جمهوریت رأی میداد چی میشد؟ همه این سوالا داره تو مغزم رژه میرسه یه تسن. اگه تو اون نامه ها رو به تهران نمیرسوندی چی میشد؟
علی اکبر.
بله ها سید.
آقا شیخ مرتضی و صفدر خان صدا بزن.
به چشم. هی بای بای.
سلام دزفول زیبا، کی میاد به استقبال ما؟
خسته که نشدی تو حسن؟
خوب بو بکش، این بوی شهر نیاد، اگه اومد خبرم.
سید صفدر خان همینجاست؟
قریه‌ای که گفته بودی همینجاست.
امانت در چه حاله؟
محفوظ.
بسته به اخبار و احوالی که تو قریه باشه شاید چند روز مجبور بشین بموندن. خوب بخورید و استراحت کنید و به مردمون برسید که جون باقیه رو داشته باشن. اسیرارم همینجا میسپاریم دست بزرگی قریه و امین آقا. صلاح نیست بیش از این همراه باشن.
یا خدا
چه حسن، چرا اینطوری میکنی؟
آقا سید چند مرتزا سب نکن.
چی شده؟
آقا جهت جنوب رو نگاه کنین.
چه خبره اونجا؟
اون شو آتیش زدی سید حسن، کاروان انگلیس هاست.
کاروان ها همینجا نگه داریم، صلاح نیست بیش از این جلو بریم. اونایی که باید میزنن به کاروان اگه خدا بخواد.
انگار تنها نیستیم اینجا سید حسن. اون دو نفرم منتظرن کاروان بیاد و بگذره.
علی اکبر.
بله آقا.
کاروانا نگردو. ما میریم پیش اینا ببینیم اوضاع چه قراره.
به چشم آقا.
بریم. سلام.
سلام علیکم.
سلام بنده خدا.
سلام علیکم.
چی رو تماشا میکنی مومن؟
مومن که کاش باشیم، ولی اسمم زار محمده. با رئیس علی خان داریم تماشا میکنیم رفتن قوم ظالمینه.
اهل همین قریه ای زار محمد؟
از تنگسمو میام به دیدن قوم خویشم. شما از کجا میایید؟
از نجف میایید. تاجری.
کجا میرین؟
فعلا همینجا.
و دروغ میگین؟
از بابت چی زن بد داری؟
تاجر مقصدش معلومه، پرسه نمیزنه تو سرا و کوستون.
بعدش معلومه تهرون. اینجا دیدار میکنیم و میریم.
با کی؟
یه بزرگی تو قریه هست به دیدن اون میریم.
این بزرگ اسمش چنه؟
حیدر خان.
پس مقصد یه جانه.
رئیس علی خان به چی فکر میکنن که هیچ حرف نمیزنن؟
ای که کاش می شده همیجا تفنگ دست بگیرم، کلاب تک تک ای انگلیسی های بندازم از سرشون.
خواسته باشی از همینجا نشونه می گیرم میندازم کلاشونو برات.
و شنوندگان عزیز تا قسمتی دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم اینجا داروخونه است.
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا